بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي أَسَاسُ الْإِسْلَامِ دلا بسوز که سوز تو کارها بکند دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند حبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک شد درد در تو نبیند کرام دبا بکنم عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرشمه ساقی تلافی صد جفا بکند یا رب دلم از غم حسین محزون کن، در سینه ما محبتش افزون کن. جز مهر حسین، جز مهر حسین هر آنچه باشد به دلم خون ساز و ز راه دیدم بیرون کن. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. شب و روز جمعه امتیاز خیلی زیاد داره از اعمال مستحبی، از عبادات، زیارت آقا ابا عبدالله علیه السلام و خیلی برنامه های مهم، دعاها، ذکرها، نمازها، عبادتها، غسل روز جمعه که بخشی از اون اعمال رو محدث قمی در مفاتیح بیان کردن. ولی در روایت داریم امام صادق علیه السلام می فرماید در میان اعمال مستحبی چیزی ثوابش مثل صلوات بر محمد و آل محمد نیست. که انشاءالله مداومت داشته باشید از ظهر پنجشنبه تا غروب جمعه ملائکه ای از آسمان میان، ملائکه ویژه با قلم و کاغذ ویژه برای نوشتن عمل ویژه و ثواب ویژه. در روایت داریم این ملائکه مأمورن فقط برای نوشتن فضیلت و ثواب صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. در شب جمعه دعا مستجاب است، توبه قبول است. در ذیل این آیه مبارکه داستان حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام خیلی نکات برجسته درش هست. قالوا یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین. برادران حضرت یوسف جرم و جنایت بزرگی مرتکب شدن. جرم بزرگشون این بود پدرشون رو ناراحت کردن، باعث شدن پدرشون پیر بشه، موهاش سفید بشه، قدش خمیده بشه. 40 سال وسائل ناراحتی و آزردگی پدر رو فراهم کردن. اونقدر حضرت یعقوب گریه کرد که از چشم نابینا شد و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم. از بس گریه کرد از فراق فرزندش یوسف علیه السلام چشمش نابینا شد. نص قرآنه، هم حق والدین و هم قاطع رحم، هم برادر رو آوردن تو چاه انداختن به قصد کشتن برادر. حسادت به خدا پناه میبریم، خیلی بد صفتیه. یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. چطور آتش هیزم رو خاکستر میکنه، موجودی هیزم و چوب رو از بین میبره، تبدیل به خاکستر میکنه. میفرماد حسادت ایمان رو از بین میبره، محو میکنه، همانند آتشی که هیزم رو خاکستر میکنه. به خدا پناه میبرید. هر روز در روایت داریم پیغمبر ما از چند رذیله به خدا پناه میبردن. یکیش حسادت بوده، یکیش بخله، یکیش عجب غرور تکبر نعوذ بالله. به خدا هر روز پیغمبر ما به خدا پناه می‌برد. حسادت خیلی، ببینید حسادت چه کرد؟ حسادت باعث شد قابیل برادرش هابیل رو کشت. هر دو فرزند آدم صفی الله بودن. این حسادت اگه تو جامعه نباشه میدونید چقدر آتشنا فتنه ها خاموش میشه. حسادت یه وقت انسان غبطه میخوره، این آقا خیلی خوبه، چرا من نباشم، منم خوب بشم، اون خیلی خوبه، اون عیب نداره. غبطه یعنی من ضرر دیگری رو نمیخوام، برای دیگری کارشکنی نمیکنم، خودم عقب افتادم یه کاری میکنم منم خوب بشم. حضرت یوسف اخلاقش زیباست، خودش زیباست، کمالات زیبایی داره، منم بیام خودم رو زیبا کنم، منم تو دلها جا باز بکنم، نه اینکه یوسف رو تو چاه بندازم. امان از این حسادتی که تو این خانه ها، تو این رقابت ها، تو این اداره ها، حسادت نمیتونه ببینه این آقا کارش درسته. متوجه؟ به خدا پناه ببرید. حسادت باعث شد برادر برادر رو بکشه. قابیل و هابیل تو خانه حضرت آدم غذای حرام میخوردن نعوذ بالله. اون موقع رفقای ناباب بود، اول خلقت، هیچ وسائل گمراه کننده نبوده اون زمان، متوجه؟ محیط ناجور نبوده، مواد مخدر اون موقع نبوده. اما حسادت، حسادت باعث شد برادر برادرشو بکشه. دیدین بهتره، یک هدیه فرستاد قبول شد، خدا امتحان میخواست بکنه، گفت هدیه برای خدا در راه خدا بدید. هابیل گوسفند داشت، بهترین گوسفنداشو انتخاب کرد آورد در راه خدا هدیه بده. قابیل کشاورز بود، دفع اون زراعتهای ناجور و به درد نخور و که دور انداختنی بود، مثل خیلی از افراد اونی که به درد نمیخوره روغن ریخته شده رو نظر امام داده میکنه. اینطور نباشه یه وقت کار ما، اونی که برای خدا میدی بهترینشو بده، بهترین هدیه ها رو در راه امام حسین خرج کن. ندیدی آقا امام حسین اونی که از همه عزیزتر بود حضرت علی اکبر اول فدا کرد؟ اصلا خود این یک رمز و سریه. خب امام حسین علیه السلام نمیتونست اول بره میدان، اول شهید بشه، بعدن اصحابش، یارانش، عزیزان دیگرش. اما چرا اول همینا؟ چند جهت، اینم خودش یه سوال مهمیه که چرا امام آخرین نفر بوده؟ یک جهتش گفتن اینه که در راه خدا میخواسته همه رو جلو بفرسته، چون هرچی بلا و گرفتاری و مصیبت در راه خدا سخت‌تر باشه، اجرش، درجهش، قربش از همه بیشتره. یعنی با دیدن داغ هر کدوم از اینا خدا یک درجه بلندی به ابا عبدالله مرحمت میکنه. اینا رو همه هدیه ها رو میخواد جلوتر بفرسته. لن تنال البر حتی تنفقم. اگه امام حسین زودتر شهید میشد که این داغ ها رو نمیدید، این فشار ها رو نمیدید. اینا در راه خدا انسان هر چی که ایثار کنه، قربانی بده، فدا بده، درجه و اجر و ثواب و مزدش و مقامش، قربش بالاتره. هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند. روایات فراوانی به این مضمون داریم. متوجهی؟ قابیل رفت بدترین محصولش رو آورد، هابیل رفت بهترین گوسفندهاش رو انتخاب کرد. مال حضرت هابیل قبول شد، مال قابیل قبول نشد. خب معلومم هست، جنس بنجول آورده در راه خدا. وقتی دیدین حالش بهتره، هدیه او قبول شد، هدیه من قبول نشد. خب شما باید بری خودت درست بکنی، نه اینکه بری برادرت بکشی. پناه میبریم به خدا از حسادت، پناه میبریم به خدا از کبر، پناه میبریم به خدا از شرک و ریا و تظاهر. برادران حضرت یوسف به خاطر حسادت دیدن پدر این حضرت یعقوب عنایت و لطف خاصی به حضرت یوسف داره. حضرت یوسف نه فقط جمال ظاهری داشته، نه کمالات اخلاقی و معنویش خیلی فوق‌العاده تر بوده، اونا خیلی مهم بوده که باعث کشش و جذبه معنوی بوده. به خاطر خدا دوست داشته حضرت یوسف را، نه به خاطر مسائل ظاهری، نه به خاطر پدر و پسری. حسادت باعث شد بدترین گناهان کبیره چند چیزه، یکیش عاق والدینه، یکیش قطع رحمه. دوستانی که عرایز بنده رو گوش میدید، این دو نکته رو خیلی عنایت داشته باشید. تو روایات ما و قرآن رو این دو مسئله، احترام پدر و مادر، آقا ابو عبدالله قیام کرده که ما مرام و هدف و مقصد احکام الهی که امام حسین برای اون مقصد به شهادت رسیده پیاده کنیم، در وجودمون پیاده بکنیم، در جامعهمون پیاده بکنیم. تو قرآن و در روایات ما این دو مسئله خیلی صرف، یکی احترام والدین و یکی صله رحم. در سه جای قرآن خدای متعال احترام پدر مادر رو کنار لا اله الا الله، کنار توحید آورده، و قضا رب که ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، انشکر لی و لوالدک، شکر منو و شکر پدر مادر. پدر مادر اگه داری قدرشو بدون، اگه مردن برای اونا خیرات خیلی بده، به یاد اونا باشه، وجود ما از وجود اونهاست. فرمود پدر و مادر بهشت و جهنم شما هستن، یعنی اگر به اونا خدمت کردی بهشت درست میشه، اگر آق اونا شدی جهنم برات درست میشه. دعا و نفرین پدر مادر در حق شما مستجابه، قدر بدانید، احترام کنید به پدر مادرتون. ولی هر چه قدم بدن اکرم والدیک و انکانا کافرین. فرمود اگر کافرم هستن تو وظیفه داری احترام اونا رو بگیری، دیگه از این بالاتر میخوایی؟ یکی هم صله رحم، بستگانت، عمو داری، دایی داری، فامیل داری، خواهر داری، برادر داری، عمه داری، خاله داری، اینا بچه هاشون خودشون، اینا رو احترام بکن. در اصول کافی این حدیث امام باقر سلام الله علیه می فرماید پدرم امام سجاد علیه السلام سفارش کرد با پنج طائفه دوستی نکن، با اونا رفاقت نکن. یکیش کسی که قطع رحم کرده، از فامیلا بریده، نمیخوام بگم فامیلی که ناجور همش بری باش رفت آمد کنی شما هم فاسد بشی، ولی قطعش جایز نیست، کم رفت آمد بکن، با یه سلام، با یه نامه، با یه تلفن. قطع رحم و جدا غر کردن با فامیل گناه کبیره است. حداقل صله رحم، ارتباط حداقل واجبه، حالا نامه، تلفن، سلام علیک، چام سلامتیه، حداقلش رو نباید ترک بکنی، به فتوای همه فقهای ماست. امام سجاد فرمود فرزندم با کسی که قطع رحم کردم رفیق نشد، چون خدای متعال در سه جای قرآن قاطع رحم رو لعنت کرده. متوجهی؟ ای هیئتی، ای حزب اللهی، ای کسی که آمدی حسین حسین به سر و سینه میزنی، مبادا آه و ناله فامیل و رحم پشت سر تو باشه، مبادا قطع. بابا فرمایش امام سجاد، فرزند امام حسینه، میفرماید خدا در سه جای قرآن قطع کننده رحم رو لعنت کرده، مورد لعنت و نفرین خداست. خب این مجالس امام حسین باید بهشت ساز باشه دیگه، ما رو از جهنم و از راه‌های جهنم بیرون بکشه، به طرف بهشت ببره. این روایت هم روایت عجیبیه، همین یه روایت امشب در دلهامون جاباز کنه خیلی اثر داره. در روایت داریم که بوی بهشت، عنایت دارید چی عرض میکنم، بوی بهشت از مسافت 500 سال در اطراف بهشت منتشر میشه. خدای متعال بهشت رو که خلق کرده معطر کرده، عطر و بو هم که در محدوده چهار دیواری بهشت، که اصلا بهشت رو ما نمیتونیم اندازه بدیم. ماه رمضان یادم است مفصل راجع به بهشت صحبت کردم که جنت ارض و هست سماوات و الارض، خدا میفهمد بهشتی که ارضش به اندازه آسمانها و زمینه، طول و ارتفاعش چقدر ما چه میدونیم؟ شما آسمانها رو میتونی اندازه بدی؟ هیچ کس نمیتونه توی این دنیا اندازه بده برای این آسمانها. بوی بهشت میفرماد از مسافت 500 سال راه در اطراف بهشت پراکنده است. امام میفرماید دو دسته هستن، نه بهشت نمیرن، نزدیک بهشت هم نمیرن، از هزارها فرسخ از بهشت فاصله دارن. بوی بهشت به مشام کسی که قطع رحم کرده و به مشام کسی که آق والدینه، بوی بهشت هم به مشامش نمیرسه. برو یه فکری به حال خودت بکن، اگر این مصداق این مورد ها هستی چه کار بکنم؟ برو همون راهی که برادران حضرت یوسف آخر عمری پیش گرفتن، شما این راه رو ادامه بده. 40 سال بدترین گناه ها را اینا مرتکب شدن، هم پدر رو اذیت کردن، هم باعث آزار برادرشون حضرت یوسف شدن، تو چاه انداختن به قصد کشتن. اول میخواستن سرش ببرن. واقعا بشر ببین چی میشه، کجا میکشه کارش. پسر پیغمبر داره، فرزند پیغمبر، خودش هم پیغمبر بوده حضرت یوسف، واقعا گذاشتن وسط چاقو داره بردن سرش ببرن. لاوی یکی از بچه های حضرت یعقوب بود، گفت یه ذره تو دلش رحم داشت، مروت داشت، گفت من طاقت ندارم که جلو چشمم برادرم تو خونش دست و پا بزنه، نکشیدش جلو چشمم بزنه نمیره، میندازمش تو چا از بیابی و بیغذایی و گشنگی بمیره. و واقعا به قصد کشتن انداخت. حسادت ببین چی کار میکنه، میخواد ریشه طرف و بالا برادرش در بیاره. خدا پناه میبریم، آدم ها بدتر از گرگ میکنه. خب انداختن تو چا، حضرت یوسف هم این ابتلاعات شروع شد و به عنوان بردگی آمدن بردن فروختن و تو خونه ها ازش کار میکشیدن و دست به دست قیمتش رفت بالا و داستان خیلی زیبای قرآنی. و بعد آمد تو خانه سلطان مصر، اونجا به قیمت گران خریدن و بعد اون امتحان بزرگ پیش آمد، زلیخا اظهار تمایل بش کرد و بعد زندانش انداختن و حضرت یوسف گریه میکرد از فراق پدر و خانواده و این امتحانا رو طی کرد و طی کرد. و چون خالص بود، با تقوا بود، با خدا بود، اگر با خدا بودی، اگر به وظیفت عمل کردی، خدا از ته چا تو رو به بزرگی و عزیز مصر میرسانه، از چاه گناه و معصیت و طبیعت بیرونت میاره، تو رو بزرگ میکنه در دنیا و آخرت، سرفرازت میکنه. حضرت یوسف حالا شده عزیز مصر، بزرگ مصر. خیلی داستاناش زیباست، نمیخوام خیلی تو حاشیه برم. حالا قحطی شده، مردم کنعان در فشارن، گندم ندارن. برادرای حضرت یوسف به قصد خریدن گندم حرکت کردن، از کنعان اومدن مصر. از برادرشون نمیدونستن این آقا برادرشونه، اصلا به خیالشون هم خطور نمیکرد. گندم خریدن. گفت شما یه برادر دیگه هم نیست که داشتید؟ گفتم بله، یه برادر دیگه داشتیم که مفقود شده، یه برادر دیگه هم بنیامین داریم که پلو پدرمونه، پدرمون نمیذاره ازش جدا بشه. گفت دفعه بعد که میایید اگه اون برادرتون رو نیارید من به شما گندم نمیدم. هر چی چیز که گفت نمیدم بهتون. دفعه بعد آمدن به پدر گفتن که این دفعه سلطان مصر، عزیز مصر، گفته باید ما این داداش دیگه مونم ببریم. گفت مثل یوسفی که انداخت دورش کردید و گمش کردید، میخواد اینم ببرید مفقودش کنید؟ گفتن خدا میدونه ما قصد همچین کاری نداریم، ولی عزیز مصر خواسته. یه نکته زیبایی اجازه بدید من اینجا عرض بکنم. انبیا ترک اولا داشتن، یه خطاهای ریز داشتن. داریم که بار اول که حضرت یوسف رو میخواستن ببرن، گفت یوسف رو به شما میسپارم، گفت یوسف رو به شما میسپارم. چون به غیر خدا اعتماد کرد، چون به غیر خدا توکل کرد، چون یوسف رو به برادرها سپرد، 40 سال حضرت یوسف از او جدا شد، به فراق حضرت یوسف مبتلا شد. این درس‌های توحید رو بیایم از داستان حضرت یوسف یاد بگیریم. اما وقتی بنیامین برادرش میخواستن ببرن، حواسش جمع شد، گفت حالا که اصرار دارید گندم به شما نمیده، میخواد بنیامین رو ببرید، من دیگه بنیامین رو به شما نمیسپارم. فلاحو، اصلا این آیه درباره همین شأن نزولش همینه. هل امنتکم علا اخیه کما هل امنتکم علی کما امنتکم علی اخیه من قبل فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین. گفت من دیگه این پسرم رو به شماها نمیسپارم، به خدا میسپارم، خدا تو حفظش کن. فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین اصل لا ان یعتینی به هم جمعی ها. من چون اینجا این پسر رو به خدا میسپارم، امید از اون برادر گم شدهشم پیدا بشه برگرده. خدا هم همین کار کرد، اونجا به برادرها سپرد، 40 سال به فراق و جدایی گرفتار شد، اینجا به خدا سپرد، خدا هم بنیامین هم یوسفش رو برش گردون، پدر رو آورد پلو حضرت یوسف. خب حالا برادرها شرمنده شدن، چه جنایت بزرگی کردن. او 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 او. از آدم اصلا ببینید عذابم نباشه، آتشم نباشه، آتش شرمندگی، آتش خجالت. آدم به این برادر چه کارها کرده، حالا این برادر عزیز مصر شده، سر سفره اینا رو منشونه، دست محبت به اینا میکشه، خدمت میکنه، هدیه میده، گندم میده، حالا هی اینا یادشون میاد چه خواد، چقدر کتک زدیم این برادر رو، چقدر سیلی زدیم. به هر برادری پناه میبرد، یه سیلی بهش میدادن پرتش به اون برادر، اون هم به سیلی میزد، آخر انداختنش تو چاه. حالا این برادر شده آقای مصر، ما هم سر سفره‌اش. یه نکته قشنگیه عزیز من، بندگی خدا انسان رو عزیز میکنه و حسادت و گناه انسان رو برده و خار و ذلیل میکنه. دیدی برادرها همه محتاج حضرت یوسف شدن، دیدی حضرت یوسف مظلوم بود ولی فرمان خدا را برد، دامن خودش رو آلوده نکرد، شد آقای مصر، آقای دنیا و آخرت، ولی برادرها به گدائی و احتیاج و نیاز در خانه حضرت یوسف سر در آوردن. برو بندگی خدا بکن تا سرفراز باشی. خب برادرها خیلی خجالت میکشیدن، دو گناه بزرگ مرتکب شدن، یکی عاق والدین، یکی قطع رحم. حالا آمدن، هیچ وقت ناامید نباشید، عرض کردم جرم و گناهشون خیلی سنگین بوده، 40 سال عاق والدین، 40 سال قطع رحم. ولی شیطان شما رو وسوسه نکنه. این آیه مبارکه که خواندم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگانی که به خودتون ظلم کردید، اسراف به نفس کردید، گناه کردی، معصیت کردی، خطا کردی، حقوق رو پامال کردی، اگه برگردی خدا جبران میکنه. خدا وعده حتمی داده، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میامرزه. دعای کمل امشب میخوانی ببینید چه خبره. من یا سریع الرضا رو هفته های قبل براتون توضیح دادم، ای خدایی که زود راضی میشی، کوهی رو به کاهی میبخشی، با یه توبه، با یه استغفار، با یه ندامت، با یه پشیمانی. ما روایات فراوانی داریم، کفا به ندمه توبتن، برای توبه مراتب داره. اون توبه کامل کملین اینه که گوشتای بدنت آب بکنی، نمیدونم چه کار بکنی، چه کار بکنی، لقمه هایی که از حرام رویده به ریاضت آب بکنی، لقمه های حلال در وجودت بیاد، اون مال کملینه. اما حداقل کلاس اول توبه پشیمانی از گناه کافیه. روایت فراوانی هم داری، پشیمان بشی، لباس گناه رو در بیاری، لباس بندگی تن کنی. کفا، آدم که پشیمان شد لباس گناه رو میکنه دیگه، در میاره. کفا به ندمه توبه، ندم یعنی پشیمانی. حالا اینا پشیمان شدن، هیچ وقت ناامید نباشید، ناامیدی بدترین گناهان کبیر است. حالا پشیمان شدن، آمدن عذرخواهی میکنن، اولا هم از پدر عذرخواهی کردن، هم از برادر. از برادر عذرخواهی کردن، قالوا تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین. گفتن برادر، خدا تو رو بر ما مقدم کرده، ما حسادت کردیم، اشتباه کردیم، خدا تو رو بزرگ کرده، ما کوچیکیم. انسان اقرار کنه به بزرگترها، اون بزرگ هم دستتو میگیره میبره پلو خودش مینشونه. متوجه چی میگم؟ شما پلوی خوبا اقرار بکن، اعتراف بکن به کوچکی خودت، به بزرگی اونها، اونها هم دستتو میگیرن، همون صفات خودشونو به شما هم میدن. گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، به خدا قسم خدا شما رو بر ما مقدم کرده، ما خطا کردیم، اشتباه کردیم. حضرت یوسف چی فرمود جوابشون؟ آیه قرآنه، لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین. گفت من نه تنها کاری به شما ندارم، انتقام نمیگیرم، کینه جویی نمی کنم، تعذیبتون نمی کنم. ببینید یوسف یک بنده خداست، ببین خدا دیگه چقدر مهربانه. متوجه چی میگم یا دلت اینجا نیست؟ یوسف صدیق نماینده خداست، پیغمبر خداست، انقدر دلش مهربانه، انقدر با عاطفه است، انقدر با احساس، 40 سال خون به دلش کردن این برادرها. ای اونایی که کینه ای هستید، ای اونایی که عقده ای هستید، ای اونایی که حالت انتقام جویی دارید، برید خودتون رو درست کنید. دستگاه خدا با کینه جویی و انتقام و قهر سازگاری نداره. وقتی طرف میاد میخواد صلح بکنه، آشتی بکنه، خودشو زمین میزنه، عذرخواهی میکنه، اگر شما قبول نکنی گناه شما بیشتر از اوه و تمام غصه ها و بلاها رو سر دل شما میاد. اون راهش باز میشه، اون خودشو زمین زد، خودشو شکست. امام صادق علیه السلام میفرماید ملعون ملعون من صالح اخوه فلم یصالحه. دو بار لعنت کرد اون کسی رو که برادرش میاد میگه صلح صلح، آشتی آشتی، میگه من اصلا آشتی نمی کنم. امام صادق فرمود اونی که آشتی نمی کنه دو بار ملعونه.